نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند. من امیر حسین راسخ هستم. در این برنامه درباره ورود جدی وزارت راه و شهرسازی در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم. سامانه یه پیام کوتاه ما 3637 و نشانه یه سایت اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد داست irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه که امروز چالش دو میهمان حضوری داریم، جناب آقای بهروز رحمانی معاون محترم دفتر برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی و منتظریم که جناب آقای پرویز ریاضی رئیس محترم گروه طرح و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی هم به ما بپیوندند. آقای رحمانی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از دعوتتون، از اینکه موضوع بسیار مهم اقتصاد مقاومتی شما تو این برنامه‌تون گنجوندین و از وزارت را دعوت کردین. من خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم، دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو در خصوص موضوع برنامه بشنوید. حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای اون گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
در آستانه ورود جمهوری اسلامی ایران به دهه پنجم انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه مهم و راهبردی موسوم به گام دوم انقلاب، خطاب به ملت ایران به ویژه جوانان به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداخته و توصیه‌های اساسی به منظور جهادی بزرگ برای ساختن ایران اسلامی ارائه فرمودند. دکتر یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی در تحلیلی از بیانیه گام دوم انقلاب دلیل آنچرا که اقتصاد کشور همتراز بخش‌های دیگر مانند علمی و نظامی موفق نبوده است را عدم اجرای مدیریت جهادی انقلابی و اسلامی در اقتصاد می‌داند و معتقد است که در حوزه اقتصادی اسلام را دور زدیم و از مدل‌های غربی استفاده کردیم.
این دیدگاه که اقتصاد سکولار، اینکه در اقتصاد آرمان و اعتقاد و اخلاق مطرح نیست، اینطوری نیست. فرق اقتصاد ما با اقتصاد ساری جاری دوره جهان و مادیت چه شرق چه غربش این است که در اینجا اقتصاد و معنویت عجینن با هم، اقتصاد و معنویت با هم عجینن. اتفاقا این مدل ترکیب معنویت و اقتصاد هست که رشد میده. اتفاقا یکی از علل عقب افتادگی همین است که این ترکیب رو نذاشتیم، ترکیب نذاشتیم آرمان‌های انقلابی اخلاقی هر صورت که باوری تو حوزه اقتصاد حضور عملیاتی داشته باشه، چه در نهادهای اقتصادی، چه در مدیران اقتصادی، چه در عملکردهای اقتصادی. یعنی واقعیت این است که تکرار فرمایش مقام آزاد رهبری، این که بین معنویت و انقلاب و اقتصاد و رشد توسعه رابطه مثبت هست، اینا میشه. و نمایش هم در خود جهادی که در حوزه‌های دیگه بود، این که ما اگر بتوانیم اقتصادمون رو تو حوزه اقتصاد با همون ملاک‌ها و ارزش‌های ارزشات که انقلابی و با قبول این که اقتصاد علمه، با قبول این که اقتصاد یه حرفه است که احتیاج به تحصیل داره، احتیاج به تجربه داره، اینطور نیست که این خلبانی است بلکه بالاتر. نمیشه گفت که آدم خوش اخلاقی باشه یه هواپیما بده دستش ببره، شدنی نیست. یا یه پزشک بریم آدم خیلی اهل عبادت باشه، خیلی بشینیم که بگو رو تبابت، حتما اون الزامات رو، حتما دانش رو، حتما تجربه رو، حتما مدیریت حرفه‌ای رو در اقتصاد لازم داریم. ولی این مانعت و جمع نیست که این حرفه با معنویت هماهنگ باشه، با ارزش‌های انقلابی عجین باشه. هر صورت که ما این منشور رو یه وقت این است که همینطور بشینیم تو اتاقا از مزایای این حرف حرف بزن، بگیم چقدر خوب شد، توجیه های از زوایای مختلف بررسی کنیم. یه وقت این است که این منشور منشور عملیاتی است و اتفاقا برای عملیاتی شدن این یه نسخه عملیاتی هم قبل از این بیان شده. 24 بند اقتصاد مقاومت، 24 بند اقتصاد خلاصه این مسائله که قبلا عملیاتی شده، مبانی حقوقیش قانونیش. این را باید ما اگر به این منشور اعتقاد داریم و به حال آتیه و عرصت که آرمان ها فکر میکنیم راه حل عملیاتی برای مخصوصا مجریان این منشور اصارش در حوزه اقتصاد صدمه قومتی در حوزه اقتصاد اینو باید دولت محترم مجلس محترم رسانه های محترم نخبگان محترم فعالین اقتصادی باورشون بشه اگر آتیه خودشون خانوادهشون کشورشون اعتقاد دارن و میخواهن که در یک فضای رشد یافته زندگی کنن استنشاق کنن امید داشته باشن عرض میکنم که اینو از من قبول کنید به عنوان کسی که عرض کردم عذرم میخوام 40 ساله دارم زیر و من میبینم و روحیاتم طوریه که با همه این جریانات در ارتباط بودم یعنی اگر ما بتوانیم یه ادعا تو بخش اقتصاد عرض کنم یه سری مدیرای انقلاب باور ریز اقتصاد مقاومتی باور حرفه‌ای رو بذاریم سر کار رو از وزیر و وکیل و هر سرد که نماینده مجلس و هر سرد که سازمان و مدیریت برنامه حداقل در قوه اجرایی حالا مجلس اینو شو بذاریم قوه اجرایی یه سری آدمایی باشن که اینا رو که میگن بله 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 وقتی بخواد تصمیم گیره این بله رو بله بکنه نمیگه که حالا اون گفتیم یه حرفی زدیم نسیم رو غیرت عملیاتی میخواد همون غیرتی رو که این دیگه آخرین حرف من هست همون غیرتی رو که مردم در 22 بهمن از خودشون نشون دادن پاسخ اون غیرت نسبت به مسئولین ما غیرت هم وزن اینا رو در حوزه اجرایی داشته باشه همیت غیرت کرامت شرافت باور به عزت امیدوار بودن رو به همون اندازه که اونا دارن من مسئولم اگر به همون ترتیب در عملیاتم اجرایی کنم به نظر من حتما موفق هستیم و وعده های خدا هم حق دیگه ان العزت لله بله رسول المؤمنین.
بسیاری از کارشناسان نیز همانند دکتر آل اسحاق معتقدند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هنوز به اجرا در نیامده و بیانیه گام دوم انقلاب چراغ راه خوبی برای همگان در تحقق این سیاست‌ها خواهد بود. در برنامه چالش امروز ضمن بررسی بیشتر در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی به ورود جدی دستگاه‌های اجرایی تقنینی و قضایی برای اجرای اقتصاد مقاومتی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
خب آقای رحمانی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وارد پنجمین سال ابلاغش شد، ابلاغی برای اجرا به دستگاه‌های مختلف و در طول این چند سال هر سال هم شعارهای سال مبنای اقتصادی داشتن، در فروردین ماه توسط رهبری اعلام می‌شد و کراراً در خصوص اقتصاد مقاومتی فرمایش کردن ایشون که انتظار این نمیره که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در یک سال یا دو سال یا در کوتاه مدت اجرا بشه، اما حرکت به سمت اون رو یک الزام دونستن. خب چند سالی است که ستادی تشکیل شده تحت این عنوان که فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی با معاون اول رئیس جمهور هست و به تعبیری طرح‌های ملی که میتونه کمک کنه به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در درون این ستاد فرماندهی دیده شده و به اجرا گذاشته شده. اگر بخوایم وزارت راه و شهرسازی رو به عنوان یک وزارتخونه زیرساختی، وزارتخونه‌ای که با ایجاد زیرساخت‌ها میتونه بستر توسعه رو فراهم کنه، بهش بپردازیم، کارنامه‌اش رو نگاه بکنیم، در این چند سال جدی‌ترین اقدام زیرساختی که بر اساس سیاست‌ها پیاده سازی شده یا به اجرا گذاشته شده چی بوده آقای رحمانی؟
من عرض کنم خدمتتون که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغش پنجمین سالش هم تموم شده، وارد ششمین سالش شده، چون 29 بهمن 92
بله وارد ششمین سالش شده. متشکرم.
سالش هم تموم شده،
وارد در واقع پنجمین سالگردشو گذروندیم.
بله وارد سال ششم شدیم. عرض کنم خدمتتون که سیاست‌های ابلاغ از طرف ما و معظم رهبری یه صدر داره یه ذیل داره. من به نظرم شاید این یه 24 تا بندی داره که خب در ذیل این سیاست ها اومده، یه صدری داره که شاید اون مهمتر از، حالا از نگاه من مهمتر از 24 بند هست که اون یعنی و شامل حال همه بخش ها میشه. اگر وزارت راه و شهرسازی در اون 24 تا بند که در ذیل این سیاست ها اومده ما نگاه کنیم، شاید یکی دو تا بند بیشتر شامل حالش نشه، ولی در صدر نگاه میکنیم به همه دستگاه ها مثلا سیاست های مثلا من دو خطشو بخونم: با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز 20 ساله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ میگردد. همین چند کلمه خودش دنیای خلاصه کار میتونه واسه همه دستگاه‌ها پیش رو بذاره برای رسیدن به این سیاست ها. من تا اون چیزی که شاید من اول عرض کنم خدمتتون، یه خورده شاید سیاست ها، الان شما سوالی هم که کردین در مورد این بود که چه پروژه‌ای یا چیز کرده، شاید یکی از آسیب هایی که من واسه اقتصاد مقاومتی میبینم همین که پروژه محور داریم میبینیم موضوع
در حالی که نباید اینطور باشه.
نه اینکه نباید باشه به این شدت که فقط پروژه محور باشه. مثلا شما بهره‌وری، شاید دیگه پروژه شما جواب سوال شما این خواهد بود که ما کدوم راهن افتتاح کردیم، کدوم راه افتتاح کردیم، کدوم فرودگاه توسعه دادیم. اینا خوبه، خب اینا کارهای روتین ماست، من جوابشو عرض میکنم خدمتتون، ولی مهمتر از اون یه کارهایی که شاید بشه بدون اینکه شما پول زیادی خرج کنید درآمدهای بیشتری منفعت شامل حال کشور بکنید. عرض کنم خدمتتون برای سیاست اقتصاد مقاومتی هر ساله یه پروژه های ابلاغ میشده به ما، مثلا برای سال 97 یه پروژه ابلاغ شده، پروژه‌ای که خیلی حالا درشت هستن تو وزارت راه میشه از اونا اسپورت و خب پروژه ریلی خیلی پروژه بزرگ و درشتی هستن، یه پروژه راهن قزوین رشت کمتر از 10 15 روز دیگه افتتاح میشه، پروژه راهن کرمانشاه بوده، پروژه راهنی که آزاد راهی که الان در دست ساخت هستش، مثل آزاد راه کنارگذر جنوبی تهران بوده، آزاد راه تهران شمال که انشالله قطعه اولش اوایل سال بعد افتتاح میشه. اینا پروژه درشته بوده، ولی من حالا فکر کنم ما اولین دستگاهی هست که اومدیم اینجا برای دستگاه دیگه هم میاد. من به نظرم از این حالت پروژه محور، من مثلا وظایف خود وزارتخونه رو بخونم خدمتتون برای سال 97.
بله،
چیزایی بوده که از سازمان مدیریت و مثلا سازمان برنامه‌ریزی برنامه بودجه کشور و صداد اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده به ما، در 9 تا بند هست و خب همشون هم پروژه محور. مثلا اولیش تکمیل و تحویل 150,000 واحد مسکن مهر، دو تکمیل و بهره برداری از 500 کیلومتر بزرگ راه هستی در کوریدای شمالی جنوبی و شرقی غربی، سه تکمیل و بهره برداری از 106 کیلومتر آزاد راه در کوریدای شمالی جنوبی و شرقی غربی، چهار 740 کیلومتر راه روستایی، تکمیل و بهره برداری از 740 کیلومتر راه روستایی، پنج تکمیل و بهره برداری از 311 کیلومتر خط راهن در کوریدورهای شمالی جنوبی و شرقی غربی، شش تکمیل و بهره برداری از 536 کیلومتر خط آهن دوم و سوم در کوریدورهای شمالی جنوبی و شرقی غربی، هفت توسعه و نوسازی ریلی با محوریت و مشارکت بخش خصوصی شامل 35 دستگاه لوکوموتیو، 135 دستگاه سالن مسافری و 940 دستگاه واگن باری، 8 توسعه و تکمیل بنادر مهم در سواحل دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر در جهت ترانزیت با اولویت بنادر شهید بهشتی و چابهار و شهید رجایی، 9 بازآفرینی بافت ناکارآمد در 270 تا محله. عرضم خدمتتون صنعت حمل و نقل به نوعی آلارم از وضعیت اقتصادی میده. وقتی شما بار و مسافر مملکتتون نسبت به سالهای قبل بیشتر باشه و یا کمتر میشه، این خود به خود یه شاخصهای اقتصادی نشون میده. مهمترین به نظرم رکن حمل و نقل یا مد حمل و نقلی که نشان از پویایی اقتصادی کشور میده بنادر هستن. بنادر به نوعی پیشانی ارتباط ما با دنیا هستن، یعنی تجارتی که در بنادر اتفاق میفته. حالا تو جاده و ریلی بیشتر، یعنی عملا داره خب به نوعی حمل و نقل داخلی مطرح میشه، حمل و نقل داخلی داره انجام میشه، در این حالی که یه سهمی هم داره، همه حمل و نقل ریلی و یا جاده ای ما داخلی نیست، ولی توی بنادر دیگه کاملا یا واردات یا صادرات، یعنی عملا ارتباط ما با جهان بیرون هستش که الحمدلله اون شاخصایی که رسما و قطعی هستن برای تا پایان سال 96، مثلا از سال 92 که سیاست ها ابلاغ شدن، من عرض کنم خدمتون علارغم حالا همه صحبت هایی که در مورد وضعیت خب شرط سخت اقتصادی هست، من عرض کنم خدمتون در سال 92 ما میزان تخلیه بارگیری بنادرمون در یک سال، یعنی سال 92 بوده 138,937 تن، 138,937,000 تن، حالا 139,000 تن تقریبا، این هر ساله الحمدلله رشد داشته. این سال 93 رسیده به 146 میلیون تن، سال 94 رسیده به 94 ببخشید افت کرده، 95 بازم 146 هزار هست و سال 90 به 157 میلیون تن. میخوام بگم علارغم همه تحریم ها، حالا اصلا شاید اصلا فلسفه ابلاغ سیاست کلی موضوعات تحریم و عدم ضربه پذیری در مقابل تکانه های خارج اقتصاد، خارج از اختیار اقتصاد یا خارج از توان اقتصاد بوده که اصلا در صدر من میگم متن ابلاغی مقام معظم رهبری هم شما نگاه کنید میفرمان که اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی از پیروی شود، نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق میآید و دشمن را با اینکه با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در بند در برابر این ملت بزرگ سفارایی کرده به شکست قبلشین وامی داره. میخوام بگم که کلا فلسفه اقتصاد معاملاتی شاید مقام معظم رهبری قبل از اینکه تحریم به این شدت باشه خب پیش بینی میکردن. خب پیش نویسش احتمالاً اگه سال 92 ابلاغ شده شاید دو سه سال قبل به فکرش بودن، شاید سال 89 90 91 و به یک جنبندی رسن هم موقع شاید پیش بینی میشده برای این کار. عرض کنم خدمتتون در کل شرایط میخوام بگم که حمل و نقلی رو به روش بوده، هرچند که با کندی ولی قراره مثلا رو به روش.
خیلی متشکرم آقای مهندس رحمانی. در اثنای صحبت های آقای مهندس رحمانی، آقای مهندس پرویز ریاضی رئیس محترم گروه طرح و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی هم به ما پیوستند. آقای مهندس ریاضی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
با درود و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و دستندرکاران محترم این برنامه در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای ریاضی. در فکر میکنم مثلا دقایقی از صحبت‌های آقای مصحمانی رو جناب علی میشنیدین موقعی که تشبه بردید، ایشون اشاره کردن به اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی رو در پروژه یا طرح نباید دید. اگر بخوام این گونه نگاه بکنیم، ما از سال 92 تا کنون در حوزه‌های مختلف رشد داشتیم، گرچه به دلایل مختلف اینکه ما از 92 تا 94 بالاخره تکلیف تحریم ها روشن نبود.
بله.
از 94 که با ورجام به نوعی تکلیف روشن شد و تحریم ها برداشته نشد، تعلیق بود.
بله.
اما فضای نسبتاً با ثبات اقتصادی بر کشور حاکم شد.
بله.
و بنابر این ما در طول این سالیان از زمان ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی تا الان آمارها نشون میده که رشد داشتیم، گرچه سرعت رشد بالا نبوده اما همواره این رشد در واقع بوده در پروژه‌ای که اجرا می‌کردیم. به برخی پروژه‌های سال 97 اشاره کردن آقای مهندس رحمانی، اما همونطور که خودشون هم گفتن که ما اقتصاد مقاومتی رو پروژه محور نمایستی نگاه بکنیم، چون به هر حال هر سال در قالب قانون بودجه سالانه و رشدی که داره مجموعه فعالیت‌های دستگاه‌ها و وزارتخونه‌ها تعریف میشه با رشدی متناسب با رشد بودجه. نکته اینجاست که وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه زیر ساختی است. اینکه ما برای هر کیلومتر بزرگراه یا آزاد راه میلیاردها تومان باید هزینه کنیم برای ساختش، برای احداث ریلی همینطور.
محلی.
و اینکه توسعه در وزارت راه و شهرسازی یک توسعه فرایند محور، اساسا توسعه فرایندی است و دراز مدته، در این تردیدی نیست. مهم جهتگیری است. آیا ما از بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تا کنون جهتگیری وزارت راه و شهرسازی برای اجرای سیاست‌ها چقدر عوض شده و ما کجا میتونیم شاهد این تنیب، چطور میتونیم این تغییر سیاست رو ببینیم، بگیم ما کجاها رو ما تغییر دادیم، حالا راهبردهامون تاکتیکهامون رو، که بگیم از این سال به بعد به سمت اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی رفتیم؟
بله. خب من اجازه میخوام یه خورده یه مقدار راجع به خود اقتصاد مقاومتی صحبت کنم، که اینکه آیا اصلا شناخته شده یا شناخته نشده مفهوم اقتصاد مقاومتی. اگر بنابر مهار فشار اقتصادی باشه در شرایط بحرانی، آیا اصلا دستگاه‌های اجرایی به این اجماع رسیدن که مهار یا کنترل فشار اقتصادی یعنی چی؟ فشار اقتصادی رو اگر بخوایم از دو جنبه بهش توجه کنیم، میشه فشار اقتصادی از داخل داشته باشیم و فشار اقتصادی از خارج از کشور.
بله.
که فشار اقتصادی داخلی، خب این روزها که مسئله ثبات اقتصادی کشور یه مقدار موزل شده، فشار اقتصادی داخلی که محسوسه اما موضوع بحث ما نیستش. حالا من یه اشاره میکنم که حالا این مسببینی که این فشار اقتصادی رو ایجاد کردن از بابت بازار ارز و مایحتاج مردم، این فشار اقتصادی داخلی رو ایجاد میکنه بر کشور. اون فشار اقتصادی خارجی که بر پایه تحریم ها ایجاد میشه، اون میتونه موضوع بحثی باشه که اقتصاد مقاومتی رو تعریف میکنه برای یک کشور. حالا این اقتصاد مقاومتی فقط مخصوص ایران نیست، هر کشوری که با بحران اقتصادی مواجه میشه، با تحریم مواجه میشه، ملزم میشه که از اقتصاد مقاومتی استفاده کنه یا اقتصادش رو مقاوم کنه. مهار فشار اقتصادی هم در ایران، چون فروش نفت ارز مورد نیاز این کشور رو تامین می‌کرده و با اون ارز مورد نیاز کشور، مایحتاج کشور تامین می‌شده، الان کاهش فروش نفت به سبب تحریم‌ها این فشار اقتصادی رو ایجاد کرده. به همین خاطر تمام دستگاه‌های اجرایی باید به این اجماع برسن که اگر میخوان اقتصاد مقاومتی رو بنا کنن و بر پایه اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کنن، به این اجماع برسن که این فروش نفت که بزرگترین درآمد رو برای این کشور داره، چه راه جایگزینی میتونیم براش ایجاد کنیم، چه درآمد جایگزینی میتونیم به جای فروش نفت، فراورده های نفتی و گاز و ذخایری که این کشور داره به جای در مقابله با تحریم ها ایجاد کنیم.
که وزارت راه مثلا میتونه در حوزه تقویت بخش مهمی از لوجستیک اقتصادی که اون حمل و نقل میتونه باشه، حالا بله، یا حمل و نقل خارج از مرزها که بهش بگیم ترانزیت باشه، میتونه کمک کنه به اجرای این سیاست. بله. منظورتون همینه؟
تقریبا بله. خب تا اینجا رسیدیم که ما باید عدم وابستگیمون رو به فروش نفت از درآمدهای دیگه جبران کنیم تا بتونیم این فشار اقتصادی رو کنترل کنیم.
بله.
خب تو سیاست‌های کلی یه بندی برای وزارت راه شهرسازی تعریف شده که نوشته ایجاد زیرساخت‌های تجارت خارجی.
بله.
یا همون ترانزیت. همینجا میخوام بگم که اقتصاد مقاومتی که همونطور که همکارم گفتن پروژه محوری نباید باشه، باید برنامه محوری باشه و یک کار تیمی هستش. میخوام همینجا با همین بندی که برای وزارت راه و شهرسازی تعریف شده یه مثال بزنم.
بله.
خب وزارت را مسئول ایجاد زیرساخت ترانزیت هست، زیرساخت جاده یا موتهای دیگه حمل و نقل هستش. فرض رو بر این بذاریم که با برنامه ریزی دقیق زیرساخت ترانزیت، ترانزیت جاده‌ای که عمدتاً به این شکل هست، توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد. آیا حالا ترانزیت رونق پیدا میکنه؟ خب مسلماً اینطوری نیست. این که گفتم یک کار تیمیه، چون در همین مقوله ترانزیت حدود 20 دستگاه دخیل هستن. همه دستگاه‌های دخیل در ترانزیت باید به یک شکل با هم همکاری انجام بدن تا ترانزیت انجام بشه. وزارت را فقط یک بخشیشو میتونه ایجاد کنه، یعنی راه رو ایجاد کنه. حالا راه برای ترانزیت بار میخواد، مسافر میخواد، بازاریابی میخواد، امور گمرکی آسون میخواد، امور انتظامی، تسهیل امور انتظامی میخواد، تا همه این کارا باعث رونق ترانزیت در کشور بشه. اگر هم بهبودی بوده تو این چند سال گذشته، میشده که خیلی بیشتر از این باشه. یعنی دستگاه دیگه مثل وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت میبایست در استفاده، یعنی میشه بهره‌وری دیگه، در بهره‌وری از این زیر ساخت جاده‌ای که ایجاد شده یا در موتای دیگه حمل و نقل بیان وارد بشن و کار بازاریابی رو انجام بدن، کار تسهیل کردن امور گمرکی برای صاحبان کالا از مبدا و خروج از ایران رو انجام بدن تا بحث ترانزیت بتونه شروع بکنه به انجام. و این فقط یه بخشی از تعریفی بوده یا وظیفه‌ای بوده که در سیاست کلی برای وزارت راه و شهرسازی تعریف شده. در مودای دیگه حمل و نقلی هم خب به همین شکل، ما اگر که توسعه ناوگان هوایی داشته باشیم، بله، افزایش پروازهای عبوری از کشور داشته باشیم، اینا همه درآمدزا هستن، بله، برای کشور. و باز هم این یک کار تیمی هستش. خب یک مثال دیگه‌ای که من بخوام بزنم میتونم صحبت،
بله،
کنم،
بله، مهمان تلفنی به ما پیوستن، من باشون، بله، سلام علیکم بکنم بعد شما ادامه صحبت،
بله،
بفرمایید.
بله.
جناب آقای دکتر جعفر قادری، استاد محترم دانشگاه، کارشناس محترم اقتصاد و البته نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی، تلفنی به رادیو اقتصاد برنامه چالش پیوستند. آقای دکتر قادری، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همطور مهمانان عزیز ارجمندتون و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدمتتون هستیم در ادامه برنامه شما.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
منم خدمتتون.
خواهش میکنم. آقای ریاضی، میفرمودید حوزه جاده‌ای رو اشاره فرمودید و بحث هم افزایی،
بله،
و اشاره کردید به موتهای دیگه بخشی از لوجستیک اقتصادی حمل و نقل باشه، بفرمایید.
بله. و در خصوص وظیفه‌ای که وزارت راه و شهرسازی میتونه در اقتصاد مقاومتی داشته باشه، خب حتما اختلاف نظری هست و منم اینجا خب اون چه که در نظر خودم هست رو دارم میگم که ما میتونیم در موتهای حمل و نقلی وزارت راه و شهرسازی بیایم برنامه ریزی کنیم برای اصلا توسعه یک مود،
بله،
که خب به نظر من توسعه حمل و نقل هوایی الان برای کشور مهمتر از توسعه موتهای دیگه حمل و نقلی هستش. و خرید حدود 15 فروند هواپیمایی که در طی 2 سال گذشته انجام شد،
بله،
شاید بهترین خروجی وزارت راه و شهرسازی به اعتقاد بنده،
بله،
در اقتصاد مقاومتی بوده،
بله،
چون کاری بوده که بعد از سالها انجام شده، خرید خیلی کلانی بوده. و این که میگم چرا توسعه حمل و نقل هوایی، چون باید اولویت بندی بشه، اینم شامل فقط دستگاه وزارت راه نیست، تمام دستگاه ها باید این کار را انجام بدن. در توسعه حمل و نقل پروژه های مطرح شده که فرضاً بین مبدأ تهران تا مشهد از پروژه قطار برقی مطرح شده بود تا 1-2 سال گذشته. خب این قابل تحلیل هست، قابل بررسی هست که یک پروژه ریلی حدود 1000 کیلومتر آیا ضرورتش نسبت به سایر پروژه ها بیشتر هست یا نه، یا جایگزینی این پروژه در توسعه دیگر مدهای حمل و نقلی،
بله،
بهتر هستش یا نه.
بله.
خب طی برآوردی که میشه انجام داد اینه که برای این پروژه، برآورد هزینه این پروژه میتونه به جاش خرید حدود مثلا 20 فروند هواپیما صورت بگیره،
بله،
به جای پروژه ریلی قطار برقی که همین الان ما پروژه ریلی داریم. فرضاً در مسیر تهران مشهد ما پروژه شبکه ریلی داریم، شبکه هوایی داریم، شبکه جاده‌ای هم داریم برای نقل و انتقال بار و مسافر. حالا به جای این پروژه قطار برقی اگر که 20 فروند هواپیما خریداری بشه، این 20 فروند هم میتونن در مسیر تهران مشهد حرکت کنن، هم در ایامی که مسافر کمتر هست در تمام کشور حرکت کنن.
بله.
خب این میشه یک کار اقتصادی.
بله.
یک بهره‌وری بیشتر، سود بردن از هزینه‌ای که داری انجام میدیم برای پروژه.
خیلی متشکرم آقای مسیر.